من به ساز بفرو جان آقا دیدم غیب شد، بخیر نبود. زنگ خانه آمد، رفتم دان دروازه، پلیس گفت دل آقا شماستین؟ گفتم بله. ترق مرا ولچک زد.
و چرا؟
گفتم گناه ما چیست؟ گفت گناه تو ایست که به ساز و بفروش داری، ولی خانه هایی که جرم میکنی تکان بیتی چپه میشن.
اوهو.
گفتم ما؟ گفت بله آ تو. همونجا هم چند نفر سری معمله کردن. خو پلیس هم گفت که این لط برای دسر امروزت است. باقیش دا امریت پلیس نوش جان میکنی بخیر.
ما خو گنگ شدم، تو را چرا بردن آخه؟
جان آقا خود دل آقا معرفی کرده بود. اول دل آقا معرفی کرده بود، اصلا نام دفتر خودم مانده بود دفتر ساختمان سازی دل آقا.
واقعا که 420 هستی جان آقا، من رو این کارایت خوشم میاد.
اینه
دیگه دمی کار معلمی ما هستی جان آقا.
آه دیگه اینه.
رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگه. همراهان صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که امروز در پخش صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی کردین. از خداوند بزرگ برای تک تک شما سلامتی و تندرستی خواهانیم. روز خوبی داشته باشید. در پخش امروزی با همکارانم همراه باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما در هر کجایی که هستین و صدای ما رو میشنوین. حال احوالتان خوش باشه، روزتان خوش باشه و یک جمعه خیلی خوبی را شروع کرده باشین و همین قسم در ادامه هم یک روز خوبی را تجربه بکنین انشاءالله. بنده حکیم بینش به اتفاق همکارانم در پخش نمروزی در خدمت شما هستیم و برنامه ها و نشرات نمروزی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو شماره پیامکی ماست که میتونین به دو شماره پیامک های خوبتان و اگر احیانا انتقاد و یا نظری داشتین به ما منتقل بکنین. فهرست و عنوان‌های نشرات نیمروزی از این قرار است. تا لحظات دیگر، یعنی تا ساعت یک بعد از ظهر، شما شنونده اخبار و گزارش‌های نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 بعد از ظهر برنامه کنکاش پخش میشه. پس از آن در ساعت 2 بعد از ظهر شنونده نمایش هفته خواهید بود. برنامه با ارگ را هم در ساعت 2:40 میتونین بشنوین. در ساعت 3 بعد از ظهر میادگاه عاشقان پخش خواهد شد. در ساعت 3:15 بعد از ظهر قند پارسی را میتونین بشنوین. پس از آن گلچین موسیقی نشر خواهد شد. در ساعت 3:30 در ساعت 4 بعد از ظهر دومین بخش اخبار نیمروزی تقدیمتان میشه. پس از آن با برنامه طنز شکرستان در ساعت 4:10 در خدمتتان خواهد بودیم. شما میتونین برنامه مجله اقتصادی را در ساعت 4:45 بشنوین. پس از آن شنونده برنامه داستانهای تمثیلی خواهید بود در ساعت 5:15. در ساعت 5:30 برنامه از تهران تا کابل نشر میشه. پس از آن انیس تنهایی رو میتونین بشنوین در ساعت 5:45. در ساعت 6 بعد از ظهر باز هم با بخش های خبری در خدمتتان خواهد بودیم. در ساعت 6:30 گنج کلام را میتونین بشنوین و پس از آن اینجا ایران است را میتونین بشنوین در ساعت 6:45. در ساعت 7 بعد از ظهر هم برنامه دعای سماط نشر خواهد شد. همراه با خورشید را هم میتونین در ساعت 7:15 بشنوین و پس از آن با برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:30 در خدمتتان خواهد بود. ساعت 1 بعد از ظهر اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب دوز دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. تأکید روسیه بر همکاری آمریکا و داعش در افغانستان. و تأکید اشرف غنی بر نامشروع بودن جنگ طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر امروز نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا کوویران برکت را دریافت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای جمعه 25 جون دوز اول واکسن کوویران برکت را دریافت کردند. واکسن کوویران برکت محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است و مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد. ایران یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بر همکاری آمریکا و گروه تروریستی داعش در سوریه و افغانستان تاکید کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت مسکو اسناد و مدارک زیادی در دست دارد که حاکی از همکاری نزدیک آمریکا و گروه تروریستی داعش است. زاخاروا تاکید کرد این اسناد و مدارک بسیار روشن و محکم هستند و می توان آنها را به نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد ارائه کرد. علاوه بر همکاری آمریکا و داعش در سوریه، مسکو مدارک بسیار زیادی از همکاری آمریکا و تروریست‌های داعش در افغانستان را جمع‌آوری کرده است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روسیه با بیان اینکه مدارک به دست آمده همگی دقیق و با جزئیات کامل هستند افزود، شیوه جمع‌آوری اسناد و مدارک از سوی روسیه و سبک آنگلوساکسون‌ها نیست که در شورای امنیت سازمان ملل متحد جار و جنجال بپا کنند و سپس جعلی از آب در بیایند. پیش از این زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان، گفته بود نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط داشته و با آن همکاری می‌کردند. رئیس جمهوری افغانستان جنگ طالبان را نامشروع خواند. اشرف غنی روز گذشته در دیدار با برخی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد جنگ طالبان مشروعیت دینی و ملی ندارد. رئیس جمهور افغانستان از مقاومت نیروهای دولتی در قبال حملات طالبان قدردانی کرد و گفت در آینده مناطقی را که طالبان تصرف کرده از آنها پس خواهیم گرفت. پیش از این هم شورای سراسری علمای افغانستان جنگ جاری در این کشور را نامشروع و مسلمان کشی خوانده و خواستار توقف این جنگ شد. این اظهارات اشرف غنی در حالی مطرح می شود که از زمان خروج نظامیان خارجی از افغانستان، طالبان حملات خود را علیه نیروهای افغان افزایش دادند. طالبان تأکید کرد تا زمانی که دولت جدید در افغانستان شکل نگیرد، صلح در این کشور برقرار نخواهد شد. سخنگوی طالبان در قطر گفت این گروه نمی‌خواهد قدرت را به انحصار خود در افغانستان درآورد، اما با تشکیل دولت جدید این کشور اشرف غنی رئیس جمهور باید از قدرت برکنار شود. سهیل شاهین افزود طالبان تسلیم دولت افغانستان نمی‌شود و حکومت جدید جایگزین حکومت کنونی در کابل می‌شود. دولت افغانستان بارها با پیشنهاد طالبان مبنی بر احیای قانون اساسی و تشکیل امارت اسلامی مخالفت کرده است. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مواضع طالبان در قندهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پهپادهای این کشور دو محل استقرار اعضای طالبان را در ولایت قندهار هدف حمله قرار دادند. جان اف کربی روز گذشته در نشست خبری گفت این حملات در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در قبال حملات طالبان انجام گرفته است. سخنگوی پنتاگون به مکان آمریکایی در ولایت قندهار در حالی انجام شده است که چندی پیش ولسوالی اسپین بولدک این ولایت به دست طالبان سقوط کرد. با سقوط این ولسوالی، منطقه مرزی اسپین بولدک و گذرگاه مرزی با پاکستان نیز به دست طالبان افتاد. پیشتر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته بود ارتش پاکستان به افغانستان هشدار داده است که هر گونه تلاش نظامی برای تصرف مجدد بندر اسپین بولدک در قندهار با واکنش قوای هوایی آن کشور مواجه خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان این ادعای امرالله صالح را رد کرد و گفت به دولت افغانستان برای اقدام در داخل خاک خودش احترام می‌گذارد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که تعداد شهروندان افغانستانی متقاضی دریافت روادید اضطراری اقامت در آمریکا را 8000 نفر دیگر افزایش می‌دهد. نشریه آمریکایی هیل گزارش کرد این مصوبه با 407 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف تصویب و قصر سفید از این مصوبه حمایت کرد. این طرح که همزمان با پایان 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان به تصویب رسیده است، برای تایید نهایی باید در مجلس سنای آمریکا تصویب شود. در صورت تصویب نهایی، این طرح شامل خانواده‌های افرادی می‌شود که هنگام همکاری با نظامیان آمریکایی در افغانستان جان باختند. تصویب شد که روسیه از همکاری آمریکا با در سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان و این کشور حمله کردند. همکنون خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که حضور حدود 20 ساله این نیروها دستاوردی جز کشتار ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. ولسوالی کروخ در ولایت هرات از تصرف طالبان آزاد شد. همزمان با سفر برخی از مقامات و فرماندهان ارتش افغانستان به هرات، نیروهای امنیتی و دفاعی امروز در عملیاتی ولسوالی کروخ را از کنترل طالبان آزاد کردند. در این عملیات 35 عضو طالبان کشته و زخمی شدند و مقادیر سلاح آنها نیز منهدم شد. مقامات افغانستان اعلام کردند در این حملات تلفاتی به نیروهای نظامی این کشور وارد نشده است. وزارت امور مهاجران افغانستان اعلام کرد در نتیجه جنگ‌های 4 ماه اخیر در این کشور 36,000 خانواده ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. در بیانیه وزارت امور مهاجران افغانستان آمده است در صورت تداوم جنگ ممکن است شمار آوارگان افزایش یابد. عبدالباسط انصاری مشاور وزارت امور مهاجران افغانستان نیز گفت شمار زیادی از خانواده‌های افغان که در جنگ ناگزیر به ترک خانه‌هایشان از ولایت‌های قندهار، لغمان و قندوز شده اند می‌گویند دولت هیچ گونه کمک انسان دوستانه به آنها نکرده است. پس از تصرف ولسوالی‌های مختلف افغانستان به دست گروه طالبان، ده‌ها هزار خانواده افغان آواره شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که میلیون ها پناهجوی افغان را میزبانی می کند و بهترین خدمات و امکانات را هم برای آنان فراهم آورده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمادگی قاطعانه این نیرو برای دفاع از آرمان ها و منافع انقلاب اسلامی خبر داد. دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با بیان اینکه نیروی دریایی با تکیه بر توان بومی در همه عرصه‌ها آماده حراست از ایران اسلامی گفت تحمیل اراده ملت ایران بر اراده تحکیم‌آمیز قدرت‌های سیاسی نظامی و اقتدار کامل در این عرصه و ایجاد امنیت پایدار با محوریت بسیج دریایی مردم پایه که نتیجه آن امروز شده حفظ استقلال کامل خلیج فارس و دریای عمان علی‌رغم حضور کشورهای بیگانه با جهاد همین رزمندگان غیور به دست آمده است. دریادار تنگسیری با اشاره به ظرفیت بالای بسیج دریایی مردم پای افزود امروز امنیت جزایر و مرزهای دریایی جنوب و شمال ایران مردمی شده که از راهبردهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد رزمندگان نیروی دریایی سپاه برای دفاع از منافع انقلاب اسلامی در آبهای دوردست و فراسرزمینی و طور کاملا هوشمندانه آماده انجام وظیفه هستند. خب همکارای ما میگن که ارتباط ما با داخل افغانستان برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر. خب ارتباط ما با جناب آقای زاهد قطع شده. اگر ارتباط برقرار شود مجددا در خدمت آقای زاهد خواهیم بود و گزارششان را انشالله میشنویم. ترکیه با ساخت دیواری با طول 64 کیلومتر در مرز ولایت وان این کشور با ایران در صدد ارتقای امنیت مرزی در منطقه است. مسئولان سیاسی و امنیتی این کشور امروز اعلام کردند امنیت مرز ولایت وان ترکیه با ایران که به طور شبانه روزی توسط پایگاه‌های نظامی، پاسگاه‌ها و گشت‌های نیروهای امنیتی دو کشور تأمین می‌شود با احداث یک دیوار بتونی به طول 64 کیلومتر تقویت خواهد شد. تا کنون با نصب بلوک‌های بتونی کار احداث 3 کیلومتر از این دیوار بتونی و برج‌های هوشمند در مرز شهرستان چالدوران ولایت وان به اتمام رسیده است. هدف از احداث این دیوار بتونی در بخش 64 کیلومتری از کل خط مرزی 295 کیلومتری این ولایت با ایران افزایش سطح امنیت مرزی در راستای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر بوده است. با گفته مسئولان سیاسی و امنیتی ترکیه این کشور همواره امن‌ترین مرزها را با ایران دارد و بیشتر مشکلات مرزی ترکیه در این خصوص در مرزهای جنوبی با عراق و سوریه است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب دوز دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. تأکید روسیه بر همکاری آمریکا و داعش در افغانستان. و تأکید اشرف غنی بر نامشروع بودن جنگ طالبان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت یک از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. تلاش برای نشست مجدد مذاکرات صلح در دوحه. گفتگوی بشنوید از ذبیح الله قریشی با محترم بیژن‌پور آگاه مسائل سیاسی.
تا اونجایی که اخبار و رویدادها منعکس کردن، تلاشی صورت گرفته بود و کوشش آقای کرزی که یک نشست مجدد در رابطه با سرگیری مذاکرات در دوحه انجام شود. و چون سفر هیئت تبلیغ و هیئت رسمی که ماها در اونجا برای مذاکره رفته بودن به بن‌بست رفت، به هیچ نتیجه و پیامد. اینا کوشش کردن که جریان جدی‌تر از بعضی تحولاتی که در داخل افغانستان شده، فرصت یک بحث موجه‌تر است. بنابراین تلاش کردن که اونجا بروند. در این حال یک جریان دیگه هم که پاکستان علاقه داشت و داره تا هنوز که شماری از نیروهای سیاسی بیشتر متمایل به شمال در یک نشست دیگه دعوت بکنند. این دو تا دعوت همزمان بود، اما پاکستان به دلایل اتفاق افتادن این دعوت که این هیئت سفر میکنه به دوحه، اونا به تعویق گذاشتن که ممکن است بعد از این ببینیم نتایجش اقدامات پاکستان رو. ولی به هر حال هیئت قطر رفته روی مسئله چگونگی موجه بودنش تشکیل یک دولت موقت یا یک دولت مشترک یا یک دولت مشارکت بحث میکنن که حالا ای امارت هست، ای جمهوریت هست، ای مجبوریت هست، هر یک از اینها که هست باید در چارچوبی واقعیت های افغانستان بررسی شود. بنابراین سفر 7-8 نفری 10 نفری که انجام شد و قطر اتفاقا یک سفر مهم است، شاید بتوان گفت که اینا مسئولیت ها و صلاحیت های مسئول رئیس جمهور و مسئول منابع سیاسی دارند که در رابطه با مسئله صلح جدی تر بحث کنند. اما پیداست که طالبان برای امتیازات تصرف محلات طبیعتا بیشتر تمکین به این هیئت نخواهند کرد و خواستا و مطالبات کلانتری مطرح خواهند کرد که نتایجش در جریان مذاکرات و اصطلاح چند چونش مشخص خواهند شد.
خب شما هم اشاره کردین که طالبان توجه نخواهد کرد. روز گذشته خلیلزاد از برقراری آتش بس صحبت کرد. فکر میکنین این سفر به این موضوع ارتباط داشته باشه و طالبان به این خواست تمکین کنه؟
آتش بس قبل از رفتن اینا گفته شده بود، تفسیره وجود داشت که 4 روز 4 هفته و نمیدونم که 4 ماه، یعنی 4 در 4 در حقیقت ضرب زبانیش خوانده بودم که ممکن است یک چنین آتش بسی مطالبه شود. بازی چون یک طرفش نهان هست در واقع میشه که عیان میشه، اصل بازی نیست. به صورت بین همین 3-4 طرفی که در بازی وجود داره به شمول آمریکایی ها که در رأس بازی هستند، اتفاقا استشمام میشه که یک چیزایی به قول معروف کزامزی میشه، یعنی در حقیقت با زبان زرگری گفته میشه که بین خودشان است. ولی مسئله آتش بس از گذشته و هیئت قبلی بسیار زیاد جدی بود که به اصطلاح آتش بس شرط اول بود. حالا اینا مثلا با ارفاق بین‌المللی یا با حمایت نمیدانم کجا یا با رضایت دولت نمیدانم، حالا اینا را اصطلاحات چه باید دقیق‌تر میگفتم، ولی به هر حال اینا را یک بخشایی از افغانستان گرفتن. اکنون شاید به خود مستحق بدانند برای از این که بایش یک قوت در برابر دولت میخواهند آتش بس کنند. و البته باور من این است که اونا از یک هفته بیشتر آتش بس به هیچ دولت نمیپذیرند و آتش بس 3 ماه و 4 ماه اینا یک مسئله بسیار کلان است که او اگر چنین آتش بس بپذیرند، طبیعی است که مسئله تشکیل یک دولت مشارکت طرفین مطرح خواهد شد و جنگ آهسته آهسته به ساتش جمع خواهد شد.
چه امیدواری وجود دارد که هیئت سفر کرده و طالبان پیرامون خواسته های حکومت افغانستان با یعیت نشست داشته باشه همچو امیدی میروه؟
فکر میکنم که پیش از رفتن هیئت یک سلسله توافقات نهایی بین آقای خلیل‌زاد و طالبان در رابطه با مسئله آغاز مذاکرات و بازگشت مذاکرات و الا اگر یک چنین تعهدات یک چنین استشاره های وجود نمی داشت این هیئت با دلگرمی و بسیار با نشاط ذهن به سمت یک مذاکره و نمیدونم آماده برای مذاکرات با طالبان نمی رفت به دلایل از اینکه هیئت رسمی مذاکره با طالبان مشخص بود اما او هیئت رسمی را پایانی کارش اعلام نشد نتایج کارش بررسی نشد و او دور مذاکرات که بعد دو سال نزدیک میشه یا در حقیقت بیش از یک سال است اتفاقا همچنان بی سرنوشت باقی ماند شاید این دیدار نیز در حاشیه او صورت بگیره و بعد اگر نتیجه داشت به امو هیئت اولی برگردن.
شما به نشست پاکستان هم اشاره کردین. تنش‌های تازه بین کابل اسلام آباد با سخنان تازه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پدید آمده. چه تأثیری میتونه روی مذاکرات صلح یمر داشته باشه؟
البته مستقیما تاثیرگذار است به دلایل اینکه یک حساسیت در دستگاه‌های پاکستان نسبت به امرالله خان وجود داره که البته به گذشته برمیگرده و دوران مقاومت و اینا. ولی باز اظهارات اخیرم که معاون اول رئیس جمهور آقای امرالله خان گفتن که حکومت پی نی هست که اگر ما اقدامات در سپینبولک انجام بدیم مقاومت‌های هوایی اونا بعضی به ما عمل خواهند کرد که حتما شنود شده از کدام سیستم هوایی یا از کدام مخابرات و اینا به هر صورت در مناسبات بین پاکستان و افغانستان به لحاظ اقدامات صلح کنونی تاثیرگذار است و مستقیما اثر داره اما پاکستان اتفاقا به لحن دیگری هم گفته بود یعنی یک بار گفتن که اگر طالبان تمام کشور را بگیرن ما در رابطه با شناساییشان تعامل خواهیم کرد یا نمیشناسیم و اینا اگر به زور بگیرن ما حکومت به زور را نخواهیم شناخت ولی در نهان قویاً حمایت میکردن که جریان به اصطلاح سلطه حکومتی در بخش های از افغانستان تحت همراهی برخی از نظامیان متخصص هم صورت گرفته ادعای دستگاه های امنیتی ما هم است. بنابراین یک دادستد تبلیغاتی و در این حال استخباراتی است. آقای امرالله خان هم که آدم به اصطلاح مجربی است در رابطه با مسئله اطلاعات. اما بسیاری ها صاحب نظران باورشان این است که این اظهارات روند مصالحه را داره ترمز میکنه و مشکلات دیگه به وجود خواهد آمد.
گفتگویی بود از ذبیح الله قریشی با محترم بیژن‌پور آگاه مسائل سیاسی مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان گفتگویی رو بشنوید در همین خصوص از همکارم محمد باقر حسینی با پیر محمد ملازی
ببینی حقیقتش اینه که طی روزهای اخیر اتفاقات مهمی تو داخل افغانستان افتاد از جمله پیشروی طالبان بود به مناطق مرزی به صلاح این کشور با کشورهای همسایه از جمله خود ایران در منطقه غرب افغانستان و منطقه به صلاح اسب بلداک و چمن در مرز پاکستان افغانستان و اونور در آسیا مرکزی که گفته میشه حدود 80 درصد مناطق مرزی دست طالبان افتاده با کشورهای آسیا مرکزی بنابراین یه اتفاقی که افتاده اینه که ظاهرا ارتش پاکستان هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی افغانستان بخوان نیروهواییشون وارد عمل بشه و برای گرفتن مرز پاکستان افغانستان در منطقه اون اسپن بلداک و چمن عمل بکنه نیروهوایی پاکستان وارد عمل خواهد شد و جلو این کار خواهد گرفت ظاهرا این حرفی که آقای اشرف غنی میزنه که تعداد زیادی از نیروهای به اصطلاح مجاهدین خارجی وارد شدن در ارتباط با همین تحولیه که در مرز افغانستان پاکستان و منطقه بلوچستان پیش اومده و به نظر میرسه که این یک گذرگاهی باز شده برای نیروهای جهادی که از اونجا به صدا وارد بشن وارد خاک افغانستان حالا نسبت این که چه تعداد وارد شدن یا چه تعداد دیگه قرار وارد بشن اون بحث دیگریه که اطلاعات احتمالاً آقای غنی داره که ما نداریم. ولی حقیقتش اینه که این مسئله تضاد بین افغانستان و پاکستان رو به نحو محسوسی افزایش داده. الان افغان‌ها دیگه تقریباً مطمئنن که ارتش پاکستان تنها در شکل پنهانی نیست که عمل میکنه در افغانستان و در کنار طالبان هست، بلکه به شکل عملی هم اونجایی که لازم باشه ممکنه دخالت مستقیم نظامی هم پاکستانی ها داشته باشن. این مشکلیه که به نظر میاد اختلاف نظرها بین دولت آقای اشرف غنی رو با پاکستانی ها به شدت افزایش میده. البته پاکستان همچنان که شما اشاره کردی رد میکنه این نوع اظهارات رو و معتقده که ما دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستیم، که اگر صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشه این به نفع خود پاکستانی ها هم هست که از جهاتی ممکنه درست باشه. ولی حقیقتش اینه که طالبان در شرایطی که الان قرار گرفتن و مناطق زیادی را حتی مده این کشتاد پایین در ستفاق افغانستان الان در اختیار دارن، شرایط داره به ضرر دولت مرکزی و اهداف پاکستانی ها طریق طالبان داره تغییر میکنه. به همین دلیل بود که یکی دو روز اخیر مقامات پاکستانی و خصوص آقای قریشی مطرح کرد که هندی ها باید شکست در افغانستان بپذیرن، دیگه جایگاهی نخواهند داشت. اون رقابت های منطقی هم توی این مسئله به نظرم تأثیر گذاره. در مجموع اگه بخوایم قضاوت کنیم میشه گفت که دو طرف، یعنی از یک طرف دولت افغانستان پاکستان رو متهم میکنه به اینکه از طالبان حمایت میکنه و شبکه ایجاد کرده که نیروهای خارجی وارد افغانستان بشن، و از طرف دیگه پاکستان دولت افغانستان رو متهم میکنه که در اتحاد با دستگاه امنیتی هند مشکلاتی رو برای پاکستان در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا و مناطق قبائلی از طریق اون گروه به صورت تحریک طالبان بوجود آورده. به هر حال واقعیتش اینه که اختلاف نظرها بسیار بالا هست، هر دو طرف هم دیگه رو متهم می‌کنن، اما اینکه بتونن به صلاح تاثیر تعیین کننده از این طریق روی تحولات افغانستان بگذارن به نظر من خیلی خوشبینی وجود نداره.
جناب ملازی، نگاه آمریکایی ها به پاکستان چی است؟ قبلا خب آمریکایی ها فشارهایی را بر پاکستان مبنی بر حمایت از طالبان وارد میکردن، حتی تحریم های اقتصادی را هم به هر حال تحمیل کردن بر پاکستان. اکنون با خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان این نگاه چگونه است؟
ببینید، جوی بایدن از قبل واقعا یه نگاه خاصی نسبت به تحولات افغانستان و این منطقه داشت، ولی حقیقتش اینه که یک معامله‌ای بین امریکایی‌ها و طالبان بر سر بازگشت به قدرت به نظر میرسه که شکل گرفته توی اون مذاکرات دوره. آقای ظلم خلیزاد و آقای ملا برادر به یک جنبندی احتمالاً رسیدن که آن زمان اعلام نشد ولی داره در افغانستان عملیاتی میشه. برداشت شخصی من اینه که فشاری که طالبان روی دولت مرکزی دارن میارن در واقع هدف نهاییش این نیست که از طریق زور و قهرآمیز بیان کابل تصرف کنن و دولت ساقط بکنن، چون اگر این حرکت انجام بدن طبیعتاً گروه های قومی دیگه دست به سلاح خواهم برد و نشانه هاشو میبینی. اون خیزش مردمی که الان مطرحه و آقای اسماعیل خان در منطقه هرات، آقای عطامنو در منطقه تاجیک نشیر شمال، جنرال دوستوم و گروه های مختلف دیگری که به سلاح به عنوان فرماندهان نظامی جهادی مطرحه، این را دارن تلاش میکنن که مردم رو مسلح کنن در مقابل طالبان. بنابراین اگر به زور متوسل بشن و کابل بگیرن، خطر جنگ داخلی به وجود خواهد آمد که معلوم نیست که طالبان در اون جنگ داخلی واقعا پیروز قضیه در بیان. به همین دلیل من فکر میکنم که توافق شده در دوحه که یه فشار نظامی قدرتمندی روی دولت بیاد، دولت مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره از موضع ضعف و طالبان از موضع قدرت دیکته بکنن اون خواسته هایی که دارن، اما از طریق سیاسی بخوان به قدرت برگردن. این چیزیه که در دوحه با سفر آقای عبدالله عبدالله و تیمش برای مذاکره با طالبان به نظرم میاد گام اول و گام کلیدی رو هم برداشتن تو این قضیه. حالا اینکه نتیجه بده نتیجه نده اون بحث جداییه، ولی واقعیتش اینه که اون اتفاقاتی که در افغانستان میفته به نظر نمیاد که از ظرفیت ذهنی و توان فکری طالبان به اصطلاح فراتر هست. به نظر نمیرسه که صرفا نظر دیدگاه خود طالبان افغانستان باشه، بلکه به نظر میسه در پشت پرده یک نهادی، یک جریانی وجود داره که رهبری میکنه این به اصطلاح جریانات رو تا برسن به اون مرحله‌ای که دولت در واقع اون پیشنهادی که قبلا خلیلزاد مطرح کرده بود که یک این دولت بره کنار، دولت موقتی شکل بگیره که در اون دولت موقت به اصطلاح طالبان نقش اصلی رو خواهند داشت، اونو دارن روش فکر میکنن و طالبان در فکر عملیاتی کردن اون هستن. البته این به این معنی نیست که اگر فرصت ایجاد بشه و طالبان با هزینه کمی بتونن کابل بگیرن این کار نخواهند کرد. به نظر میاد که هر دو استراتژی رو هم به اصطلاح راه حل نظامی رو در نظرشون هست، هم راه حل سیاسی، ولی ترجیح میدن که برای اینکه مشکلات بعدی پیش نیاد راه حل سیاسی رو توأم بکنن با راه حل نظامی و اینو به ثمر برسونن.
گفتگوی بود از سید محمد باقر حسینی با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی در ارتباط با مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان. خب به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو.
اگر مؤمن اگر کافر به دنبال تو میگردم، چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو. نشان خانت را از تمام شهر پرسیدم، مگر آن سوتر است از این تمدن روستای تو. خیلی خیلی سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه کنکاش، با این یادآوری که این برنامه تکرار برنامه صبح است. عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه خودشان نشدن، در این لحظه میتونن پای گیرندهایشان باشن و برنامه خودشان بشنوند.
مردم نکته اصلی از این مملکت است. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار
می باشد. جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مذاکرات صلح دوحه میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت طالبان که اوایل هفته جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود، بدون نتیجه خاصی با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در برنامه این هفته کنکاش درباره این دور از مذاکرات و نیز دلایل عدم رسیدن به توافق میان دو طرف را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. مذاکرات صلح دوحه میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله و هیئت طالبان با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر که اوایل هفته جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود با صدور بیانیه ای پایان یافت. بر اساس این بیانیه دو طرف توافق کردند که مذاکرات تسریع شود تا از این طریق برای برون رفت از وضعیت کنونی افغانستان هر چه زودتر راه حل دائمی پیدا شود. همچنین دو طرف تعهد کردند که تا رسیدن به توافق عادلانه و پایدار به سطح عالی رتبه در مذاکرات دخیل باشند و برای رسیدن به این هدف در آینده به چنین نشست‌هایی ادامه دهند. رهبران دو طرف به هیئت‌های مذاکره کننده دستور دادند که مذاکرات را سرعت ببخشند. در بیانیه مشترک گفته شده است که دو طرف نیاز دستیابی به یک توافق را که پاسخگوی منافع و خواستهای همه زنان و مردان افغانستان در روشنایی اصول اسلامی باشد درک می کنند. هر دو طرف اطمینان دادند که در سراسر افغانستان از زیربناهای عمومی محافظت می شود، از تلفات غیر نظامیان جلوگیری و در مورد کمک‌های بشری همکاری می شود. در این بیانیه درباره آتش بس و آزادی زندانیان طالبان چیزی گفته نشده است. پیشتر گفته شده بود که آتش‌بس یکی از محورهای اصلی این مذاکرات است که در این دور از مذاکرات هیچ توافقی در این زمینه صورت نگرفت. در جلسه اختتامیه این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و ملا عبدالغنی معاون سیاسی طالبان سخنان کوتاهی ایراد کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جلسه اختتامیه نشست قطر ضمن تشکر از دولت و مقامات قطر به خاطر میزبانی نشست اخیر و نشست‌های قبلی و تلاش برای برقراری صلح در افغانستان گفت هدف از مذاکرات دو روزه در قطر این بود که روند گفتگوها تسریع شود.
خوشحال هستیم که در طی دو روز بحث و مذاکره که با نمایندگان محترم تحریک طالبان داشتیم، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که در او بزرگای سیاسی کشور ما از جمله جناب استاد محمد کریم خلیلی، جناب استاد عطا محمد نور و هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان با جناب محترم ملا برادر آخوند و همراهانشان مذاکرات تفصیلی داشتیم و مقصد از امی دور مذاکرات امی بود که روند گفتگوها تسریع شود، سرعت پیدا کنه تا خدا خواسته باشه به یک صلح پایدار ما برسیم. و ما از طرف جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان دادیم به هیئت تحریک محترم طالبان که جمهوری اسلامی افغانستان یک دست و یک پارچه در حمایت از پروسه صلح قرار داره و در این راستا با عزم و اراده راسخ با نیت محکم وارد بحث و صحبت شدیم و هدف ما معمی بود که از یک طرف بر شما اطمینان بدیم که ما در جمهوری اسلامی افغانستان حامی پروسه صلح هستیم و کوشش های خود ادامه خواهد دادیم با جدیت. از طرف دیگر رهنمود به هیئت مذاکره داده شد تا روند گفتگوها تسریع شود. خوشبختانه این جزء موافقه مشترک هم بود تا در این راستا هر دو هیئت کوشش به تسریع روند گفتگوها داشته باشند. همه می دانیم که بالاخره ما باید به راه حل صلح‌آمیز برسیم و ما مو تعهد خدا یک بار دیگه تکرار کردیم اینجا و این دو روز فرصتی بود که ما از موازی هم دیگر خوبتر آگاه شدیم. صحبت‌های بسیار واضح با هم دیگر داشتیم و شناخت بهتر هم ما در یک سطح دیگر با بزرگانی که از طرف مقابل آمده بودن پیدا کردیم. خب چند مسئله که در اعلامیه آمد از جمله موافقه به این که گفتگوها در سطح بالا بدون وقفه ادامه پیدا کنه. امیدواری ما است که در ظرف چند هفته آینده باز هم یک دور گفتگوها را ما داشته باشیم. ملت افغانستان، مردم افغانستان از همه ما توقع دارند که در ارتباط به مسئله صلح مسئولانه برخورد بکنیم. با در نظر داشتی که جنگ بیشتر از 42 سال است که امروز در کشور ما ادامه داره و از مردم افغانستان قربانی میگیره.
ملا عبدالغنی برادر سرپرست هیئت طالبان هم در نشست بین الافغانی در قطر گفت ملت ما متحمل رنج‌های فراوان شده است. دیگر رنج نخواهند کشید. همه مردم زیر سایه نظام اسلامی آینده شاد و مسالمت‌آمیز زندگی خواهند کرد. ما باید برای کشور تلاش کنیم و بگذاریم مردم ما مطابق با ارزش‌های اسلامی و منافع ملی خود پیشرفت مثبت داشته باشند. وی همچنین گفت باید از نیاز دیگران خلاص شویم و میهن خود را خود بسازیم. برای همه روشن است که هیچ کس نمیتواند میهن ما را بسازد. ما تاریخ طولانی و پر افتخاری داریم. ملتی سخت کوش و سربلند داریم. منابع و امکانات گسترده‌ای داریم. اگر ملت ما در صلح باشد، به یقین میتوانم بگویم که در مدت زمان بسیار کوتاهی زندگی سعادتمندانه، راحت و با وقار خواهیم داشت. ملا عبدالغنی برادر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است. همان گونه که هر افغان حق زندگی در آن را دارد و همچنین حق خدمت و مسئولیت آن را نیز دارد. وی افزود همه ما باید با توجه به دین، اعتقادات، غرور و علایق ملی خود نظام داشته باشیم. افکار بیگانه ها نه در گذشته به درد ما خورده و نه در آینده به درد ما می خورد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی پس از ادای نماز عید قربان در ارگ ریاست جمهوری در واکنش به عدم توافق میان دولت و طالبان با انتقاد از طالبان گفت که این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که اراده جدی به صلح نداشته و آزادی 5000 زندانی این گروه نتوانست طالبان را به مذاکرات جدی بکشاند. غنی آزادی زندانیان طالب را یک اشتباه خواند و گفت که مسئول این اشتباه خارجی ها و کسانی هستند که پنداشتند حکومت اراده‌ای برای صلح ندارد. وی گفت که با فرستادن هیئت بلند پایه به قطر برای گفتگو با طالبان یک اتمام حجت از سوی حکومت صورت گرفت. اشرف غنی تأکید کرد که افغانستان دیگر به گذشته باز نخواهد گشت.
افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش. هر شهر افغانستان، هر قریه افغانستان، هر گوشه افغانستان نمونه آبادانی بود. هر دره افغانستان نه تنها نشان شمشیر اجداد ما را داره، امروز نشانه آبادانی و امید ما را داره. هر کس امروز در دفاع وطن از سرمایه خود، از آینده خود و از داشته‌های خود دفاع می‌کند. در حال حاضر تنها جنگ حفظ نظام نیست، بلکه جنگ حفاظت از زندگی، ملکیت و این خاک است. جنگ حفظ هر کار و بار بزرگ و کوچک است. محافظت از نظام و ملکیت شخصی هر دو یکی است. این دو از یکدیگر جدا نیست. سوالای ما بعد از طالبان بسیار واضح بود. چرا چشم دیدن آبادی و وطن ندارد؟ زیاده از 260 تعمیر که به خون جگر مردم افغانستان ساخته شده و ایران شده. چرا تعمیرهای دولتی را در میدید؟ چرا حب الوطن برتان ننگ است؟ چرا اعدام صحرایی می کنید؟ چرا موتربم نگذارید؟ چرا مساجد شهید میشید؟ تر طول مهمه پختنه لشکر طیبه، جیش محمد او قاعده سره سه علیکه لری. آیا سوال بنیست؟ اگر افغان است خب باید افغانیت و اسلامیت ترجیح بده. مناسبات تان با جیش محمد، لشکر طیبه، القاعده با چی اساس بنیاد گذاشت؟ چی تعهدات سری دارید؟ شما خدا داشتین که ما مناسبات بین المللی داریم. مناسبات بین المللی ما تغییر کرد. تمام قوای دفاعی و امنیتی بین المللی از خاک افغانستان برآمد. امروز شما جواب بدید. اگر افغان هستین در چارچوب افغانیت جمع شوید و اگر ترجیح دارید که خدای ناکردن این کشور عزیز، این خاک مقدسه و میدان جنگ و توریستا بدل کنین و زندگی را از مردم افغانستان بگیرین، این حق ما به شما نمید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین در سفر به ولایت هرات در جمع نمایندگان مردم تأکید کرد اقدامات طالبان مطابق معیارها و احکام دین اسلام نیست. و طالبان توافقنامه با آمریکا را و احکام اسلامی ترجیح می‌دهند.
چند کلمه راجع به طالب. نقطه اول، چیزی که اینا میکنن در دین مبین اسلام جایی نداره. تمام علمای درجه اول دنیا اسلام فتوا دادن یا نداد؟ اقانس فتوا دادن یا نداد؟ حتی تقی عثمانی مجبور شد فتوا به تیانت داد. دو، آمدن که قانون اساسی 1964. عجب، به اندازه که قانون اساسی فعلی ما اسلامی است، یک قانون اساسی دیگر اسلامی نیست. اینا چرا میرن به قانون اساسی دوران آوازده؟ میخوای امارت به یک نام نوزد نکن. پادشاه در اوج غیر مسئول است یعنی؟ حقوق زن و مرد در اوج مساوی است؟ خودتان درک کن. سه، 145 مسجد شریف اینا شهید کردن. کلانترین علمای ما ترور شدن یعنی؟ به شمول ایراد کباکانی سه. در کدام نقطه افغانستان علمای کرام ترور نشد؟ چهار، آیت مذاکره ما در قطر. اینا را گفتن که بیاین از رای شریعت، قرآن کریم و سنت نبوی صحبت کن. گفتن نه، موافقه امریکایی. انا رو ببینه که انگیزی اسلامی ازی در کجاست. دو، ما را گفتن که امرای خارجی هم مناسبات داریم. گفتن از خاطر ازی امرایتان جنگ میکنیم. خارجی ها رو ما گفتم خداحافظی. یک کلمه از رئیس جمهورتان شنیدن که اینا بیان بمانن؟ گفتم برویتان خیر. خداحافظتان. انال اینا رو ما چی سوال دارم؟ یک، مرا بگوین که مایدای سیریتان امرای پاکستان چیست؟ سر آب افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر مادن افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چی رقم؟ سر خط دیورن چی رقم معامله کردین؟ 10,000 نفر در دو ماه از پاکستان امرای از اینا یک جای شده. کدام شک و شبه است؟ لشکر طیب، لشکر مام. با چی دلیل پاکستانی را حق میتی که افغان بکشه؟ با چی دلیل پاکستانی را اجازه میتی که مساجد ما را شهید؟
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد امروز طالبان باید به خاطر عملکردهایشان مورد سوال قرار بگیرند.
گپ ما ایست که امروز به حالت تعرضی اطلاعاتی بریم. طالب سوال پیچ کن. صدها نفر طالب که تحت اعدام است. در محابس ما مثل انسان باره امروش رفتار میشه. اینا آمدن کماندوی ما را قتل عام کردن. این قانون جنگ است؟ قانون جنگل است. باید بفهمین نقطه کلیدیم چیست. دو سال پیش که من 5,000 نفر نمیخواستم رها کنم. شما هم رمز داشت. اما اکثریت نگفتن که اشرف غنی مانع صلح است. ما از مخاطر لوی جرگه را نخواست. میفتن لوی جرگه وسیله عزیز که صلح نشه. اراده صلح داره. ما داریم اونا نداره. صلح انال تغییر وضعیت جنگ میخواد. از تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ما که تقاعد کرده بودن یا رخصت گرفته بودن تقاضای عزیز داریم که دوباره حاضر به خدمت شه. و از تمام مردم ما ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت، زون به زون، طبق اخلاص. چیزی را که دارین امروز در می طبق پرتین با هم قطره قطره دریا میشه. یک موج خروشان میایه خس و خاشاک که طالب میبره.
همان گونه که پیشتر هم گفته شد، مذاکرات دو روزه میان هیئت‌های طرف جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر برگزار شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. چرا دو طرف نتوانستند باز هم به توافق دست پیدا کنند؟ این پرسش را با لیاقت علی امینی، کارشناس افغان در امور سیاسی، مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
تا هنوز هم بار این او نشست حتی در سطح رهبری دولت افغانستان و همچنین گروه طالبا در قطر و جای دیگر صورت گرفته، اما تا هنوز هم متاسفانه کدام نتیجه مطلوب به دست نیامده. شما ببینید که در جنگ هایی که در تاریخ کشورها اتفاق افتاده و سرانجام به صلح منجر شده، اولین اقدامی که برای گفتگوهای صلح صورت گرفته و باید بگیره مسئله آتش‌بس هست. متاسفانه تا هنوز هم جانب طالب‌ها حاضر نشدن که در مسئله آتش‌بس تن بده. تا زمانی که یک آتش‌بس در جریان گفتگوهای صلح صورت نگیره، بدون شک هیچ نوع اطمینان و یا آرامش روانی برای هر دو جانب و بلکه برای کل مردم افغانستان به وجود نخواهد آمد و هیچ نوع امیدواری هم برش پدید نمیاید که ما به یک نتیجه صلح برسیم. یکی خود ادامه جنگ و خشونت به معنای ازی است که طرف میخواهد که با فشار جنگ و توسعه دادن دامنه خشونت امتیاز بگیره. یعنی تا هنوز هم آمادگی برای مذاکره و آوردن صلح درش وجود نداره. بنابراین نشستی که در قطر بین سران دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان صورت گرفت، و انتظار در این مرحله با اون در آستانه فرارستن عید قربان ای بود که در قدم اول موضوع آتش بس از جانب هر دو جانب و مقصد از طرف گروه طالبان قبول شود تا مردم افغانستان مطمئن شود که ما به طرف یک صلح و ثبات میریم. بنابراین تا هنوز هم آنچه که از شواهد و قرائن به دست میره ایست که تا هنوز اعتقاد و باورمندی باوردن صلح و ثبات در افغانستان نیست و مخصوصا جانب طالبان میخواهند که با زور، با فشار، با غلبه، با توسل به خشونت بتانه قدرت در افغانستان به دست بگیره و یک موضوع غیر قابل قبول برای مردم افغانستان هست، برای گروه های سیاسی افغانستان هست و همچنین برای دولت افغانستان هست و حتی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی هست.
یک روز بعد از مذاکرات اخیر میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، همایش ویبیناری با عنوان افغانستان صلح و امنیت پایدار از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار شد. این همایش با صدور بیانیه پایانی 12 بندی و با تأکید بر لزوم حل بحران افغانستان از طریق گفتگو خاتمه یافت. در این بیانیه به مقابله مردم افغانستان با قدرت طلبی قدرت‌های بزرگ از جمله شوروی، انگلیس و آمریکا تأکید شده و اخراج آمریکا از افغانستان و شکست ناتو در این سرزمین پس از 20 سال پیروزی بزرگ مردم در مقابل سلطه‌گری و جنایت‌های بی‌شمار آمریکا دانسته شده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای مخالف آمریکا با تلاش خود می‌توانند ملت و رهبران افغانستان را در پروسه صلح یاری کنند. اندیشه حاکمیت تک قومی در افغانستان در طول تاریخ این کشور شکست خورده است و تنها در جهت منافع آمریکاست و نتیجه جز تداوم جنگ داخلی ندارد. در بیانیه همچنان تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی افغانستان بوده و هم اینک نیز می تواند بیشترین کمک را به پروسه صلح و امنیت پایدار در افغانستان داشته باشد. از حجت الاسلام حسینی مزاری، مدیر مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان و کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدم که این همایش و نقش جمهوری اسلامی ایران را در شرایط حاضر برای صلح افغانستان چگونه ارزیابی میکند؟
طبیعی است که کنفرانس باید مهم باشد با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ابهاماتی که در فضا وجود داره و زوایای تاریکی که به نظر میرسد. طبعا نیاز بود که به تبیین و تفسیر اوضاع پرداخته شود و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های برای رفع مشکلات و معضلات کنونی افغانستان صورت بگیرد. طبیعی است که برگزاری یک چنین کنفرانس زمینه را فراهم می‌کند برای حضور تعداد زیادی از اندیشمندان و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی افغانستان تا هر کدام نظرات خود را بازگو بکنند، طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارند و همچنان ارائه راهکارهایی در این وبینار صورت بگیرد. از این جهت طبیعی است که برگزاری این وبینار توسط مجمع جهانی بیداری اسلامی کاملا به موقع و مثبت و اثرگذار خواهد بود. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه اخیر افغانستان ثابت کرده که اگر در میادین مختلف ورود بکند بتواند به نفع مردم افغانستان نقش اصولی و اثرگذار بازی بکند. در طول 14 سال جهاد در کنار مجاهدین افغانستان و مردم ما بودند، بعد از او در زمان حکومت مجاهدین و همچنان ایام مقاومت و در 2 دهه اخیر هم کاملا نقش جمهوری اسلامی مشخص و محرز بوده. اگرچه آمریکایی‌ها سعی کردند به ویژه در 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران از صحنه دور نگه دارند و برای ایفای نقش اثرگذارش ایجاد مانع بکنند، اما با توجه به پیشینه نیک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مردم افغانستان و همچنین جایگاه این کشور در بین مردم و نیز به خاطر موقعیت و اعتبار منطقه‌ای و جهانی که داره، طبیعی است که در شرایط موجود نیز میتونه نقش مثبت و اثرگذار بازی بکنه. به اعتقاد من اگر تا هنوز تحولات افغانستان و سمت مثبت پیش نرفته و یا صلح و ثبات برقرار نشده، به دلیل این بوده که کشورهای اثرگذاری از صحنه افغانستان دور نگه داشته شده و کشورهای آمده پیشگام